یون عزیز و سخنرانان مذهبی هم به جای سخنرانی خوبه محور حرفاشون وحی باشه، یعنی اون مقداری شعر، خواب، قصه، تاریخ بگن که در راستای توضیح قرآن باشه. لتبینه، چون مبلغ اصلی پیغمبر است و ما علی الرسول الا البلاغ، بلاغ مبین، اصل مبلغ درجه یک پیغمبره. پیغمبر چجور تبلیغ میکنه؟ ایتو نبود که یه آیه بخونه 50 دقیقه از خودش حرف بزنه. ما الان یه آیه میخونیم در پیرامون آیه های حرف میزنیم. میگه به مقداری حرف بزن پیرامون آیه که مردم بفهمن. لتبین للناس ما نزل علیهم، اونی که نزل علیهم قرآنه. آیه قرائتی، اون مقداری حرف بزن که مردم قرآن بفهمن. وقتی حالا می‌خواستی از شعر استفاده کنی، از حدیث استفاده کنی، از تاریخ استفاده کنی، از سنن نزول استفاده کنی، همون مقداری که قرآن بفهمن. لتبین للناس ما نزل علیهم ولعلهم یتفکرون، یعنی از ما بیان، از شما تفکر. لتبین للناس لعلهم یتفکرون، از طرف خدا اینی که پیغمبر بفرسته، کتاب بفرسته، باز برای توضیح کتابش به پیغمبر چیزای نازل کنه، وحی کنه. اما این از خدا، از طرف ما هم چی؟ از طرف ما هم تفکر، لعلهم یتفکرون. در این آیه هم انزله اومده هم نزله، میگه انزلنا الیکه، از اونم میگه نزله. انزله و نزله فرق کنه. انزله ورود دفعیه، نزله ورود تدریجیه. قرآن دو بار نازل شد، دو قرآن هم داریم، نزلنا نحن نزلنا ذکر، هم داریم انا انزلنا فی لیلة القدر. در قرآن هم کلمه انزله اومده هم نزله، انا انزلنا فی لیلة القدر، از اون میگه نزل نحن نزلنا ذکر. از این معلوم میشه قرآن دو بار نازل شده، یه بار همه قرآن شب قدر بر قلب پیغمبر یا بر بیت المعمون نازل شد، یه بار هم در مدت 23 سال از 40 سالگی که پیغمبر مبعوث شد تا 63 سالگی که پیغمبر زنده بود تدریجا، مثل که آدم یه وقت از مسافرت میاد، یه بار یک ساک و یک چمدان لباس داره، یه مرتبه این ساک رو میده به خانمش، میگه خانم سوغاتیاتو اینه، یه بارم میشینن به خانم میگه این بلیز مال فلانی، این بلیز مال فلانی، این پیرهن مال فلانی قسمت میکنه. یه مرتبه همه ساکو میدیم، یه مرتبه دونه دونه میکنیم. هم انزلنا، این توی آیه هم انزلنا اومده هم نزله که از تنزیله. خب آیه 44 تمام، بریم سراغ آیه 45.
أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون.
آية 46.
أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين.
آية 47.
أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم.
این ست آیم مفهومش یکیه. بشر چرا خوابی؟ تو احتمال نمیدی قهر خدا بیاد این همه لجبازی میکنی؟ افامنه، یعنی آیا انسان در امانه؟ افامن الذین مکروا السیئات، اونها که با تدبیر هی گناه میکنن، طراحی میکنن، با نقشه ها و توطئه ها هی گناه رو گناه رو گناه میکنن، خیالشو جمعه، فکر نمیکنن یه مرتبه ما اینا رو میگیریم، یخسف الله بهم الارض، یه مرتبه زمین اینا رو قورت میده، در زمین فرون بریمش. او یاتیهم العذاب، یا قهر خدا از راهی که باور نمیکردن میاد. تو شما همش توطئه میکنید، از قهر خدا نمیترسید، احتمال نمیدید یه مرتبه قهر خدا بیاد زمین شما رو ببلعه، احتمال نمیدید یمان از راهی که گمان نمیکردید قهر خدا برسه. آیه 46، او یأخذهم فی تقلبهم، آیا احتمال نمیدید تقلب، یعنی در حالی که دارید تلاش و کوشش میکنید یه مرتبه شما قهر خدا شما رو، یأخذهم قهر شما، قهر خدا شما رو بگیره، فما هم به معجزین، دیگه نتونن اونها عذاب خونسا کنن، عاجز بمونن. اگر یه مرتبه وسط کار و تلاش شما قهر خدا بیاد، کار دیگه دستتون نیستا، نمیتونید جلو قهر خدا رو بگیرید، نمیتونید خطر خونسا کنید. او یأخذهم علی تخوفین، در حال دلهوره یه مرتبه قهر خدا میاد، در حال دلهوره خودتو احتمال بدید. این ست آیه، آیه 45، 46، 47 میگه قهر خدا میاد، یا زمین شما رو میبلعه، یا از آسمون یه عذابی میاد. یا در حال تلاش و یا در حال دلهوره. انواع عذاب ها در کمین شماست. بد مستی نکنیم. عذاب زمینی یخسف بهم الارض، عذاب آسمانی یأتیهم العذاب، عذاب ناگهانی یأخذهم فی تقلبهم، عذاب روحی یأخذهم علی تخوف. توطئه‌گران بدونن که خلاصه خیالشون راحت نباشن. زمان و مکان و نوع قهر خدا قابل پیش بینی نیست. من حیث لا یشعرون، نمیشه بگی من اینجا دیوار مدام اینجا دو تا قفل میزنن. جلو قهر خدا رو نمیشه گرفت. نزول عذاب ناگهانی و در هر شرایطی ممکنه، چه در سفر چه در وطن. فی تقلبهم، در تلاش اینجا باشن اونجا باشن. خلاصه این آیه میخواد بگه که اگر یه وقت عذابتون نکردن، فکر نکنید ما خوابیم، ما غافلیم، یا کارتون رو دوست داریم. به شما مهلت میدیم، شما از این مهلت استفاده کنید، توبه کنید، برگردید. از این مهلتی که ما به شما دادیم مست نشید، بگید لابد کارمون درسته، لابد خدا دوستمون داره، لابد. آخر آیه میگه که چون سه تا آیه برای تهدید بود، زمین قورتتون میده، از آسمون عذاب میاد، عذاب ناگهانی میاد، آخرش گفته فإن ربکم لرؤوف رحیم. باز تو آیات خوف گفته خدا رحمت رؤوف رحیمه. اینم با جمله اسمیه و حرف لام لرؤوف با وزن رؤوف رحیم، یعنی ببین بازم من دوستتو دارم. دائما مکر و سیئات، دائما شما تدبیر بد کردید. گفت تخلف سکان و عرضه که انتا آتیک فکن تا علیه معطوفن. در نماز دعای نماز زفرتریا داریم که میگه خدایا دائما مردم زمین خلاف میکنن، تو هم دائما به شروعت میکنی. به قول دعای ابو حمزه میگه خیر رو که الینا نازل و شر رو نا الیک ساید، دائما از تو خیر میاد، دائما از ما شر میاد. یا یه هم همینو میخواد بگه بشر در امان نباش. قهر خدا چند رقمه، هر رقمش در کمین شماست. اگر مهلت رو دادیم به خاطر که رؤوفیم رحیمیم، میخوام شما بلکه برگردید توبه کنید، ولی چه سود. خب این آیه هم تمام. آیه 48 با هم بشنویم.
اولم یروا الی ما خلق الله من شیء یتفیأ ظلاله عن الیمین والشمائل سجدا لله وهم داخرون.
آیا چیزهایی رو که خداوند آفریده نمیبینن که چگونه از راست و چپ سایه هاش گسترده شده در حال سجده فروتنانه خضوع دارن؟ نگاه نمی کنید به مخلوقات؟ نگاه نمی کنید که چطور سایه های اینها رو زمین در حال سجده هستن، تواضع دارن؟ یتفیأ ظلاله، ظل سایه هست، فی سایه بعد از ظهره، داخرون یعنی در حال تواضع. شاید مراد از یمین شمال هم دو طرف روز بشه، یعنی صبح و غروب. به اشیا نگاه کنید که چطور اشیا سایه دارن و سایه هاش رو زمین خاضعانه هستن. این میخواد بگی که نه فقط اشیا، که لوازم اشیا، خواص اشیا مثل سایه اونها هم در برابر خدا خاضعن. گفت چمن پیاده می رود، سرو سواره می رود. قرآن بخونم، کلون له قانتون، همه چیز در حال تواضع و قنوته. سبح لله فعل ماضی، یسبح لله فعل مضارع، سبحان الذی اسرا بعبده مستر، سبح یسبح سبحان کلون له قانتون. نگاه کنید به مخلوقات، خود مخلوقات را نگاه کنید، از چی ساخته شدن. به عوارض و آثار مخلوقات هم نگاه کنید، حتی از سایه مخلوقات. اگر سایه ها در مقابل خدا تواضع میکنن، ما چی؟ چرا بشر سجده نکنه؟ سجده این هم با شعوره، میگه و هم داخرون. فخر رازی کلمه داخرون را میگه که مال موجودات داخر میگن، چون در قرآن کلمه داخرون مکرر آمده راجب انسان ها. کلمه داخر این متواضع، تواضع، میخواد بگه هستی شعور داره. این آیه چی میگه؟ این آیه میگه که به سایه ها نگاه کن، چطور سایه ها افتادگی دارن، ما از سایه کمتر نباشیم. آیه 49 چه میگه؟ با هم بشنویم.
وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ.
آیه 50.
يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ.
اون چه در آسمان ها و زمین هست فقط برای خدا سجده میکنه. من دابه، دابه به موجوداتی که تحرکه، یعنی از مکانی به مکان دیگه حرکت میکنه، منتقل میشه. هر موجودی که جا به جا میشه، تمام جنبنده ها فقط برای خدا سجده میکنه، فرشته ها هم برای خدا سجده میکنن و هیچ تکبری ندارن. فرشته ها یخافون، آیه 50 میگه این فرشته ها یخافون ربهم، از خدا پروا دارن، خوف دارن. یخافون ربهم من فوقهم، یعنی فوق یعنی خداوندی که حاکم و محیط بر اونهاست. فرشته ها از پروردگاری که حاکم بر اینهاست خوف دارن. و یفعلون ما یؤمرون، هر چی امر بشن انجام میدن. جای دیگه هم داریم لا یعصون، اینا فرشته ها هرگز معصیت نمی کنن، هر چی خدا میگه گوش میدن. در این که این آنچه در زمین و آسمان سجده میکنه، دو تا نظریه است. یه نظریه اینه که وجود اینها سجده است، مثل که میگن این دندونای حیوان نشون دهنده که سن حیوان چقدره، یا این دایره های تنه درخت نشون دهنده که سن درخت چقدره. اصل وجود هر چیزی دلیل بر اینه که اینو خدا آفریده. این سجده سجده تکوینیه، ولی اون مقداری که بنده بهش معتقد شدم و از آیات و روایات فهمیدم، نخیر، سجده سجده واقعیه، واقعیه، واقعیه. واقعا درخت ها سجده میکنن، واقعا همیشه سجده میکنن. خب ما نمیفهمیم، خود خدا هم گفته لا تفقهون تسبیح هم، شما نمیدونید سجده اینا رو، نمیتونید بفهمید. به قول مثنوی میگه که ما سعیمیم و بصیریم و هوشیم، با شما نامحرمان ما خاموشیم. ما هم در دنیای خودمون سجده میکنیم. روایات زیادی داریم که امامان عزیز ما وقتی صدای یک پرنده رو میشنیدن میگفتن این داره سبحان الله میگه. نه یعنی وجود دلیل برای این که حالی که این هست پس خدا هست، مثلا نه، گاهی وقتا مثلا میگیم این نقشه نشون دهنده هنر نقاشه، یعنی ذات نقشه، طبیعت نقشه، وجود نقشه دلالت میکنه، این وجود موجودات دلالت بر خدا میکنه. خب بلی، برای خداشناسی خوبه، اما یسبهو یسجدو برای داخرون، این تعبیرها تعبیره که باله هستی تنها در برابر خدا سجده میکنه. لله نمیگه یسجد لله، میگه لله یسجد، فقط برای خدا سجده میکنه. در آسمان ها موجودات زنده هستن، جنبنده هستن که سجده میکنن. فرشته ها تسلیم محض خدا هستن. ترس ما از خدا به خاطر گناهانمونه، ولی ترس فرشته ها از خدا به خاطر عظمت خداست. یخافون ربهم من فوقهم، به خاطر فوقیت، عظمت، مقام بالایی که داره اینا حساب برن. مثل که میگیم و اما من خوافم مقام ربهی، مردان مؤمن از خدا نمیترسن، از مقام خدا میترسن. مثل که گاهی آدم با قاضی رفیقه، ولی تو دادگاه که میره میبینه قاضی رفیقشه، در این حال وحشت داره. قبلا با هم کشتی هم گرفته نه، اما الان چون در مقابل قاضی از مقام قضاوتش حساب میبره. خب این سه تا آیه به ما چی گفت؟ یک، از سایه کمتر نباشید، سایه رو خاک افتاده شما رو خاک بیافتید. دو، تمام جانبنده ها و هستید سجده میکنن، از هستی عقب نمونید. انسانی که سجده نداره وصله ناهمرنگ هستیه. وقتی کلون لهو قانتون، تو چرا قانتون نمیکنی؟ وقتی ما فی السماوات و ما فی الارض سجده میکنن، تو چرا سجده نمیکنی؟ همه از بحر تو سرگشته و فرمان بردار، شرط انصاف نباشد که تو فرمان نبری. این ماجرا در قرآن زیاد آمده که هستی شعور داره، هستی عبادت داره، قنوت داره، سجده داره، اینا رو خدا ما میگه چند تا فایده داره. یه دو وقتی مثلا آدم فهمید که همه سجده سجده میکنه، غرور نمیگیدش، حالا بنده اگر پا شدم درکت نماز خوندم، هی آستینمو تکو بدم که بله من دیشب نماز شب خوندم، پس از فرشته ها از آستین من بیان بیرون، نخه تازه شده مثل یه دونه برگ، برگم سبحان الله میگه، شن هم سبحان الله میگه، گنجشک هم سبحان الله میگه، خبر نیست. یکی میگه تکبر نکن، وصله همرنگ، آخه میگم همه جوراب پاشونه، تو چرا جوراب نداری؟ همه سلام میکنن، تو چرا سلام نمیکنی؟ فلانی آمد همه پاشیدن، تو چه مرضی داشتی که پانشوندی؟ یکی میگه هستی تصمیم میگه، میخواد بگه بشر تو وصله همرنگ هستی باید بشی، نه وصله نا همرنگ. یکم اگر عبادت کردی غرور نگیده، تازه شده مثل یکی از ذراتی که داره هستی سبحان الله میگه. یکم میخواد بگه به درک که سجده نکردی، هستی دارن سجده میکنن، تو برو گم شو. یعنی مثل یک کسی که میگه آقا من همه حرفا و همه گوش حرفا میدنم، تو که گوش نده. این سه چهار تا برکت داره، دعوت به سجده هست، میگه هستی سجده میکنه، تو هم سجده کن. دو، جلو غرور میگیره که اگر سجده کردی غرور نگیره، تازه شده یکی از ذرات هستی. سوم، تحقیر میکنه که اگر بنده خدا نبودی، نبودی که نبودی، خدا همه هستی بنده شدن، تو یکی نباش. این آثاریست که این آیات داره. آیه 48 49 50 تمام. سوره نحل آیه 51 رسیدیم. هر آیه رو که تلاوت میشه چند دقیقه تفسیری داریم، تفسیر قطره‌ای، ساده، روان، فشرده. آیه 51 رو با هم بشنویم.
وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون.
خداوند فرمود دو معبود نگیرید، فقط او معبود یکتاست، تنها از من بترسید. در آیات قبل مشرکین که سراغ غیر خدا می رفتن توجیه می کردن کار خودشونو، می گفتن لابد خدا می خواد، لو شاء الله ما اشرکنا، اگر خدا می خواست ما مشرک نبودیم. حالی که ما نسبت به این بت ها و طاغوت ها و غیر خدا ها کرنش می کنیم، پیداست خدا راضیه، اگر نمی خواست جلومون می گرفت. جوابش این بود که خداوند نمی خواد کسی رو با زور وادار به کار کنه. مثل یک کسی فحش میده، غیبت میکنه، حرف بد میزنه، بعد میگیم حرف بد نزد، بگیم اگر خدا میخواست منو لال میکرد. خدا بنا نداره کسی رو با زور آدم خوب کنه که. خدا رو پیغمبر میفرسته، راهنما میفرسته، عقلم میده، میگه این عقل، این علم، این وجدان، این فطرت، اینم پیغمبر دیگه، حالا هر که خواسته باشه. من بزنم تو سر مظلوم بگم اگر خدا بخواد دست منو فلج کنه، فشل کنه، خوبی که حرف منطقی نیست. در مقابل اون حرف میگه اگر شما میگید خدا، خدا اینو میخواد. میگه شما نمیگه اگر خدا میخواست ما مشرک، خدا میخواد مشرک نباشید. و قال الله لا تتخذوا الهین اثنین، دو معبود نگیرید. یکی میگه دو معبود نگیرید، نه معناش اینه که سه معبود بگیرید. ما اگر شما سه صفر گفتید من یک لقمه هم نمیخورم، نه معناش اینه که بعد دو لقمه میخورم، پنج لقمه میخورم. دو خدا نگیرید یعنی اصلا خدا نگیرید، چون نفی عقد نفی اکثر هم میکنه. یه لا تتخذو پیداست پرستش یه امر اختیاریه. لا تتخذو، اتخذو ایمانهم جنه، اتخذو، لا تتخذو، لا تتخذو الیهود و النصارى اولیا. کلمات اتخذو، یتخذون، اتخذو، لا تتخذو، نگیرید، پیداست که انسان پرستش یه کار اختیاریه، یعنی با اراده سراغ یه کاری میده. سراغ دو خدا نروید که یکی بگیم خدای خالق، خدای رب، و ما عبادتون در مقابل برای ربه. میگه اول میگه لا تتخذوا الهین، بعد میگه انما هو اله واحد، فقط معبود شما یکیست. در تربیت باید اول افکار خرافی رو کنار بذار، گفت این نیست، این نیست، این نیست، بعد گفت بعد اینه. مثلا قرآن داریم، مثلا فرمایید که لیس البر ان تولوا وجوهکم، بر این نیست که بیسم باشید یا اوسم، ولکن البر چی، یا بر این نیست که مثلا از بیراه وارد شید، بر اینه که از هر کار از راهش وارد شید. در روایت هم زیاد داریم لیس العالم این، بلکه عالم اینه، لیس شجاع این، بلکه شجاع اینه، لیس سخی این، بلکه سخی اینه. یعنی اول باید مثلا اینکه میگیم علم فقط این نیست، اینم هست، یا این از راه که میغلطه، از این بر نرو، از این بر برو. یعنی اول باید راه انحرافی جلوشو بس، لا تتخذوا الهین اثنین، بعد راه حق رو نشون داد. پرستش دو معبود، اعتقاد به این که هستی دو تا منشأ داره، یک منشأ خیر یک منشأ شر، یزدان و اهریمن، این تعدد باطله. خب با اینکه الهین تثنیه است ولی باز میگه اثنین، با اینکه الهون واحده باز میگه واحد، الهین یه اثنین هم پشتش گذاشته، الهون باز یه واحد هم گفته، این به خاطری که خیلی قطعی کنه، دو تو یکی یعنی تکرار میکنه، الهین اثنین، الهون واحد، کلمه اثنین و پلو الهین گذاشته، کلمه واحد و پلو اله گذاشته، با اینکه خب الهین دو تا اله، ولی باز میگه دو تا اله، باز میگه اثنین دو تا، این که گفته دو تا خدا نگیر، دو تا میگم، یک خدا بگید یکی میگم، این به خاطر تأکیده. بعد میگه که فعیای فرهبون، اگر همه کار اوست پس از کسی دیگه واهمه نداشته باشید، از کسی دیگه پروا نداشته باشید، برای کسی دیگه حساب باز نکنید، فعیای فرهبون، فقط از من بترسید، برای کسی دیگه حساب باز نکنید. خدایا به ما ایمانی بده که جز برای تو برای کسی دیگه حساب باز نکنیم، اگر هم کسی دوست داریم چون بنده توست، قانون رو دوست داریم چون قانون توست، کار رو دوست داریم چون اون کار مورد رضای توست، حب بغض ما و گرایش های ما و جاذبه ها و دافعه ما رو محورش رو رضای خودت قرار بده. خب این آیه 51 تمام و السلام علیکم و رحمت الله.
بار خدایا به برکت قرآن بر من ببخشا و قرآن را پیشوا و مایه نور و هدایت و بخشایش بر من قرار ده. بار خدایا آنچه را که از آن فراموش کردم به خاطرم بیاور و آنچه را که از آن نمی دانم به من بیاموز و تلاوتش را در ساعات شب و در آغاز و انجام روز نصیبم کن و آن را ای پروردگار جهانیان دلیل و راهنمای من قرار ده و مرا بیامرز که تو خود آمرزنده و بزرگواری. و سلام بر فرستادگان خدا و ستایش از آن خدا پروردگار جهانیان.
ای گل از من تو پیمان گسستی، دل برهی که بستی نبستی، آتشم زدی جانا رفتی، آینه یه دل شکستی، از غم عشق تو بیقرارم، جلوه ای کن به شبهای تارم، در کنار من بازا بازا، روشن کن این شام تارم، از باده نوشین تو مستم، از آن زمان کاخر که دل بردی، بردی از دستم، آه از دستت چشم مستم. شمع شب تاریکم، یک دم بیا نزدیکم، افکن نظر بر رویم، بگذر ز راه کویم، آخر شایی یادم کن، یادم کن گاهی، عاشق رویت بودم، بسته مویت بودم، چشم انتظارت بودم، جام و سبویت بودم، آواره در کویت بودم، دل به به امید نگاه بستم، از غم و شادی عشقت مستم، هرچه نشستم تا سحر، هجرت نیامد به سر، تا تو بیایی ببرم چشم امیدم به در، هرچه نشستم تا سحر، هجرت نیامد به سر، تا تو بیایی ببرم چشم امیدم به در، آخر نکردی دل جادم یار، آخر تو بردی از یادم، آخر نکردی دل شادم یار، آخر تو بردی از یادم.